ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. رئیس جمهوری ایران در گذشت نلسون ماندلا را تسلیت گفت. دور تازه گفتگوهای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 هفته آینده برگزار خواهد شد. و وزیر دادگستری دعوت محمود احمدی نژاد از حسن روحانی برای مناظره را بازی و توهم خواند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در پیامی در گذشت نلسون ماندلا را به رئیس جمهوری و مردم آفریقای جنوبی تسلیت گفت. نلسون ماندلا رهبر مبارزات ضد تبعیض نژادی و اولین رئیس جمهوری سیاه پوست آفریقای جنوبی روز پنج شنبه پس از ماها بیماری حاد و بستری بودن به دلیل عفونت ریوی در سن 95 سالگی درگذشت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در پیامی از نلسون ماندلا به عنوان رهبری بزرگ در مبارزات ضد تبعیض نژادی و نماد جاودانه آزادی خواهی و مبارزه با آپارتاید نام برد. اما جزئیات بیشتری داریم از واکنش‌های دیگر رهبران جهان به خبر درگذشت نلسون ماندلا از آبتین صدر.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به مناسبت درگذشت نلسون ماندلا گفته است که او بیش از آن چه از یک انسان معمولی میتوان انتظار داشت در زندگیش به دست آورد. امروز او به منزلگاه ابدی رفت و ما یکی از تأثیرگذارترین، شجاعترین و یک انسان به راستی واقعی را از دست دادیم. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل نیز درباره ماندلا گفت نلسون ماندلا مدافع بزرگ عدالت و روح انسانی بر روی زمین بود. او نشان داد اگر ما به راستی بر آنچه می‌خواهیم باور داشته باشیم چه چیزهایی را می‌توانیم به دست آوریم. اما دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز درباره مرگ ماندلا گفت که نوری درخشان از جهان رخت بربست. نلسون ماندلا قهرمان دوران ما بود. الیزابت دوم ملکه بریتانیا با ابراز تأثر عمیق از درگذشت ماندلا گفته است که او تلاشگری خستگی ناپذیر برای پیشبرد منافع کشورش بود و میراث بر جای مانده از او صلحی است که امروز در آفریقای جنوبی می‌بینیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز با پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت نلسون ماندلا گفته است که او یکی از بزرگترین سیاستمداران عصر حاضر بود و هرگز به اعتقاداتش پشت نکرد. منموهن سینگ نخست وزیر هند نیز در سوگ ماندلا گفته است که بزرگی از تبار مردمان درگذشت. مرگ ماندلا به اندازه آفریقای جنوبی برای هند ضایعه‌ای دردناک است. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در پیامی به مناسبت درگذشت نلسون ماندلا گفته است که او به آزادی و برابری انسانها نه تنها برای آفریقای جنوبی بلکه در پهنه جهان باور داشت و در این باور راستین تردید راه نداد. او در این راه پرفراز و نشیب و سراسر رنج با تحمل زندان و آوارگی راه دشوار آزادی را شکوهمندانه معنا بخشید. دولت فرانسه نیز اعلام کرده است که به مناسبت درگذشت نلسون ماندلا پرچمها را به احترام او به حالت نیمه افراشته در می آورد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز گفت ماندلا پدر ملتش بود، انسانی با بینش و مبارز راه آزادی که با خشونت به مقابله پرداخت. آنگ سان سوچی رهبر جنبش دموکراسی خواهید در برمه نیز با ابراز تأثر از درگذشت ماندلا او را انسانی بزرگ توصیف کرده است. دالائی لاما رهبر معنوی تبتی ها نیز با صدور بیانیه تأسف عمیق خود را از درگذشت ماندلا اعلام کرد و گفته است که دنیا رهبر بزرگی را از دست داده است. روز پنج شنبه پرچم‌ها در آمریکا و بریتانیا به حالت نیمه افراشته درآمد و اعضای شورای امنیت به احترام نلسون ماندلا در نشست خود یک دقیقه سکوت کردند.
گزارش آبتین صدر رو با هم شنیدیم. در خصوص درگذشت نلسون ماندلا اگر شما هم نظری دارید میتونید نظر خودتون رو با دیگر شنوندگان ما در سطح و سر ایران و جهان در میون بگذارید. 2042 02 21 12 21 12 از همکنون در اختیار شماست. ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبری دیگر. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه مجوز استقرار چند هزار تن از نیروهای اتحادیه آفریقا و افراد ارتش فرانسه در جمهوری آفریقای مرکزی را صادر کرد. بنابر قطعنامه تصویب شده در شورای امنیت سازمان ملل متحد، 3600 تن از نیروهای نظامی اتحادیه آفریقا و حدود 1200 سرباز فرانسوی برای برقراری امنیت و حمایت از غیر نظامیان به این کشور خواهند رفت. این افراد به 2500 تن که پیشتر در این کشور مستقر شده بودند میپیوندند. بنابر گزارش ها، درگیری ها بین مسلمانان و مسیحیان در جنوب جمهوری آفریقای مرکزی بیمه رخ دادن نسل کشی را تقویت کرده است. این کشور فقیر با کمتر از 5 میلیون جمعیت که اکثریت آنها مسیحی هستند، پس از آنکه ستیزجویان مسلمان اوایل بهار قدرت را در دست گرفتند، دچار درگیری و بحران شده است. دور تازه گفتگوهای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 5+1 در سطح کارشناسان هفته آینده در وین برگزار می شود. خبرگزاری روسیه ایتارتاس به نقل از دیپلمات هایی که در تدارک این نشست هستند گزارش داد قرار است در این دور از گفتگوها اجرای توافقنامه ژنو که ماه گذشته حاصل شد مورد بررسی قرار گیرد. از دیگر سو، سخنگوی وزارت خارجه روسیه از سفر سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه آینده به تهران خبر داده است. در ادامه این خبر آمده است دستور کار این سفر شامل موضوعاتی چون روابط دو جانبه، مشکلات منطقه و اقدامات در جهت رفع موانع مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با توجه به توافق صورت گرفته در ژنو خواهد بود. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دعوت محمود احمدی نژاد از حسن روحانی برای انجام مناظره را بازی و توهم توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای پور محمدی که در یأس سخن میگفت با اشاره به دعوت دولت به مناظره اظهار داشت دوران مناظره و توهم و جعل آمار و تحلیل نادرست به سر رسیده و دیگر نمیتوان با وعده ها و دادن آمار کشور را اداره کرد. او دعوت به مناظره را بازی و توهمی خواند که برخی برای زیر سوال بردن اقدام های دولت مطرح میکنند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
گزارش 100 روزه وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور تصویر بسیار بدی از وضعیت عمومی اقتصاد ایران همزمان با آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی ارائه میکنه. آیا این تصویر آنطوری که منتقدان دولت 11 میگن نوعی سیاه نمایی نیست؟ این پرسشیه که فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته به اون پاسخ داده. فریدون خاوند در پاریس:
در خیلی از کشورهای دنیا وقتی یک جناح عرصه قدرت رو به جناح رقیب واگذار میکنه، نو رسیده ها اغلب تا اونجا که بتونن تلاش میکنن جنبه های منفی میراث باقی مانده از قدرت پیشین رو بزرگ بکنند. این یکی از مضامین اصطلاح سیاه نمایی است که در ادبیات جمهوری اسلامی در موارد گوناگون اغلب برای بستن دهان منتقدین مورد استفاده قرار میگیره. آن چیزی که در گزارش 100 روزه وزارت امور اقتصادی و دارایی از کارنامه 8 ساله محمود احمدی نژاد ارائه میشه بر آمار مورد اعتماد بخش بسیار وسیعی از منابع کارشناسی ایرانی و بین المللی تکیه داره و نمیشه اونها رو به سیاه نمایی نسبت داد. این که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1391 نزدیک به منفی حدود 6% بوده، شاخصهای محیط کسب و کار کشور جز بدترین ها در دنیا هست، قدرت خرید مردم به دلیل نرخ تورم بالای 40% به شدت سقوط کرده، شمار متقاضیان بالقوه شغل به بالای 8 میلیون نفر رسیده، ارزش دلار در برابر پول ملی طی 8 سال گذشته 3.5 برابر شده و رتبه اعتباری ایران در دنیا به یکی از پایین ترین سطوح تنزل پیدا کرده آنطوری که در این گزارش گفته شده، همه اینها داده هایی هست معتبر و در همان حال ملموس، نه زائده تخیل این و آن.
آقای خواننده، همه این شاخص های منفی رو میشه به عمل کرده دولت های 10 و 9 نسبت داد؟
تردیدی نیست که عدم شناخت دستگاه اجرایی گذشته از واقعیت‌های ایران و دنیا، از جمله در عرصه اقتصادی، در وضعیت دهشتناکی که به قول آقای روحانی به وجود آمده، نقش بسیار مهمی داشته. با این همه اشتباه است اگر همه گرفتاری‌های اقتصادی کشور به ندانمکاری‌های تیم اقتصادی و سیاسی قبلی نسبت داده بشه. وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت، ساختار دولتی اقتصاد، پدیده‌هایی مثل رکود تورمی، نامساعد بودن محیط کسب و کار و غیره قبلا هم وجود داشت و البته دولت‌های نهم و دهم اونها رو به اوج رسوندند. بنابراین اشتباه خواهد بود اگر ریشه‌های وضع موجود رو فقط به مدیریت فاجعه آمیز دستگاه قبلی نسبت بدیم. باید به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران توجه بشه.
خب از بعد از پایان جنگ با عراق از انجام اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران صحبت میشه. چرا این اصلاحات به جایی نرسیده؟
این پرسش بسیار مهمی است. چه نهادها و منافعی جلوی اصلاحات رو گرفتند و اجازه نمیدند اقتصاد ایران از زنجیرهایی که به دست و پاش بسته شده آزاد بشه؟ دولت حسن روحانی در عرصه سیاست خارجی یک تحول واقعی به وجود آورد. زمان آن رسیده که همین تحول در عرصه اقتصادی به وجود بیاد، با معرفی همه قدرت‌هایی که منافعشون رو در حفظ وضعیت موجود جستجو می‌کنند.
فریدون خواوند بود، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس، که ما گفتگو میکرد. اما اجازه بدید که در اینجا سری بزنیم به خبرهای ورزشی، همراه بشیم با حبیب روشنزاده.
در فاصله کمتر از 24 ساعت به آغاز مراسم قرعه کشی جام جهانی 2014 برزیل، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران گفت با این شرایط بدون امتیاز از برزیل برمیگردیم. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، جواد نکونام که در اصفهان و بعد از بازی سپاهان استقلال با خبرنگاران سخن میگفت، اظهار داشت با توجه به شرایط امروزمان که ما نه اردو داشته ایم و نه بازی تدارکاتی خوبی برگزار کرده ایم، مطمئنن از جام جهانی بدون امتیاز به ایران برمیگردیم، مگر اینکه بازی های تدارکاتی برگزار شود و اتفاقاتی رخ دهد. مراسم قرعه کشی جام جهانی 2014 برزیل امشب ساعت 19:30 به وقت ایران در برزیل برگزار خواهد شد. کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران که برای شرکت در مراسم قرعه کشی جام جهانی به برزیل سفر کرده است، اظهار امیدواری کرد مهربانترین قرعه به نام ایران اصابت کند. به گزارش خبرگزاری فارس از شهر سالوادور، کیروش گفت دوست ندارم مقابل تیم‌هایی قرار بگیریم که مربیان پرتغالی داشته باشند. و اضافه کرد دوست دارم مهربانترین قرعه برای ما باشد. در دبی و در سومین روز مسابقات کاراته آسیایی، ایران در رده سنی بزرگسالان صاحب 5 عنوان قهرمانی شد و 6 مقام دومی و سومی. نفراتی که در رشته کمیته انفرادی اول شدند عبارت بودند از هامون درفشیفر، بهمن عسکری، مجید حسنیا، حمیده عباسعلی و سجاد گنجزاده. سجاد گنجزاده در شرایطی در سنگین وزن به مقام اول رسید که در پیکار پایانی 1/8 از حریف ژاپنی عقب بود. ایران تا کنون در جمع امتیازات در مسابقات کاراته آسیایی در میان 29 کشور بعد از ژاپن دوم است. و در ایران هفته 17 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس روز پنجشنبه با 3 مسابقه آغاز شد که هر 3 بازی بدون گل بود، 0-0 مساوی. استقلال در اصفهان با سپاهان مساوی کرد و فولاد خوزستان در شیراز با سپاسی. همین نتیجه یعنی مساوی بدون گل را راه آهن و سایپا در تهران کسب کردند. از اتفاقات عجیب این بازی این بود که فرشید افشار داور 4 مسابقه به جای ورزشگاه اکباتان به استادیوم تختی رفته بود. وی می گفت محل مسابقه را به من ابلاغ نکرده بودند. و مسئول برگزاری مسابقات حسین شمس نیز مدعی بود ابلاغ شده بود. در نتیجه تصمیم گرفتند لباس داوری را بر تن رضا آبدینی دبیر هیئت فوتبال استان تهران کنند تا وی به عنوان داور 4 کنار زمین برود.
حبیب روشنزاده بود که نگاهی داشت به رویدادهای ورزشی در ایران.
دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20:30 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
رفته رفته به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. پیش از اینکه این بخش خبری رو به پایان ببریم، یک بار دیگه برای اون دسته از دوستانی که مایل هستند نظرشون رو درباره درگذشت نلسون ماندلا با ما در میون بگذارند، شماره تماس با رادیو فردا رو اعلام میکنم: 2042-02-21-12-21-12، شماره یه که شما میتونید ازش استفاده کنید و نظراتتون رو با دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان در میون بگذارید.